ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ابراهیم رئیسی خواستار برخورد با قانون شکنان در دانشگاه شد. ایران و عراق برای جابجایی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان به توافق رسیدند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار توافق با ایران بر سر نظارت آژانس بر برنامه‌های اتمی این کشور شد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز سه‌شنبه بدون اشاره مستقیم به اخراج ده‌ها استاد دانشگاه در ماه‌های اخیر گفت باید با قانون شکنان برخورد شود.
اگر افراد نادری بخوان قانون شکنی کنن، خود دانشگاه نباید اجازه بده. نه دانشجوی ما، نه استاد ما اینطور نیستن. اما یک فردی امروز میخواد در دانشگاهی نظم دانشگاه رو به هم بزنه، خب در دانشگاه یک چارچوب وجود داره. من معتقدم به قانون همه پایبند باشه.
آقای رئیسی در ادامه گفت دستور داده است به مواردی از اخراج اساتید دانشگاه‌ها رسیدگی شود. اظهارات ابراهیم رئیسی درباره لزوم برخورد با شماری از اساتید دانشگاه‌ها همزمان با اخراج و تعلیق ده‌ها استاد دانشگاه‌های مختلف ایران مطرح شده است. روند اخراج در حالی شدت گرفته که با انتقاد محافل دانشگاهی، فعالان مدنی و مقامات سابق دولتی روبرو شده است. وزارت امور خارجه ایران و یک مقام عراقی از توافق تهران و بغداد برای خلع سلاح و جابجایی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق خبر دادند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه گفت مهلت جابجایی این گروه‌ها پایان شهریور است و تمدید نمی‌شود. یک مقام عراقی نیز که نخواست نامش فاش شود، با تایید این توافق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است بغداد تلاش می‌کند در سریع‌ترین زمان ممکن نیروهای کرد ایرانی را از اربیل و سلیمانیه خارج کند. به گفته وی این اقدام با همکاری مقامات اقلیم کردستان انجام خواهد شد و این گروه‌ها در داخل خاک اقلیم جابجا خواهند شد. حزب کردستان ایران کمله و دیگر گروه‌های ایرانی مستقر در اقلیم کردستان تا کنون واکنشی به این توافق تهران و بغداد نشان ندادند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز ششم شهریور بر لزوم دستیابی به توافق دیگر با تهران بر سر برنامه اتمی این کشور تأکید کرد. رافائل گروسی با اشاره به اطلاع آژانس از غنی‌سازی 84% در تهران در دی ماه گذشته گفت سطح غنی‌سازی مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی 90% است. آقای گروسی با بیان اینکه ایران در حال غنی‌سازی 60% است گفت که ایران سلاح هسته‌ای ندارد و باید بین داشتن توانایی تولید آن و داشتن سلاح هسته‌ای تمایز قائل شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به نگرانی‌ها در خاورمیانه درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت این مسائل نشان می‌دهد که ما نیازمند دستیابی به توافقی تازه با ایران هستیم تا به آژانس اجازه نظارت بر برنامه هسته‌ای تهران را بدهد. ایران با رد غنی‌سازی 84% همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز خوانده است. مجتبی هاشمی، یکی از مدیران وزارت آموزش و پرورش، میگوید والدین 27% که از کلاس اولی ها تاکنون در مدارس ثبت نام نکردند. به گفته رئیس ستاد مرکزی ثبت نام دانش آموزان، مهلت ثبت نام تا 15 مرداد بوده است. مرکز پژوهش های مجلس در اسفند ماه گذشته تایید کرد که در سال تحصیلی 1400-1401 بیش از 900 هزار دانش آموز از تحصیل باز ماندند. رسانه های داخلی در ایران میگویند آمار واقعی بازماندگان از تحصیل بیش از این آمار رسمی است و در این رابطه از جمله به مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی دانش آموزان دانش آموزان برخی مناطق به مدارس اشاره کردند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی تاکید کرد که ایران پول بلوکه شده‌ای در هیچ کشوری ندارد. یک روز بعد از این سخنان، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، طی یک نشست مطبوعاتی در پاسخ یک خبرنگار ژاپنی گفت: ژاپن نباید تحت تأثیر آمریکا پول‌های ایران را بلوکه کند. ولی دقایقی بعد در میانه پاسخی دیگر به همین موضوع بازگشت و گفت: البته باید اشاره کند که جمهوری اسلامی هیچ پول بلوکه شده‌ای ندارد. در مصاحبه‌ای با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، ابتدا پرسیدم در نهایت چه نامی باید به سپرده‌های ایران در سایر کشورها اطلاق کرد؟ مهرداد عمادی:
اینکه آیا ایران سپرده‌ای خارج از این شد که در کره و عراق مسئولین گفتن داشتن که حالا اینا آزاد شده و دیگه ایران سپرده‌ای نداره، من تصور میکنم در این چارچوب باید دیده بشه که شاید بهتره که در این چارچوب ما نگاه بکنیم. که یکی اینکه خب اگر این پولا مطرح بشه که سپرده‌های ایران در کشورهای مختلف داره، انتظار بازگشت و نظارت بر هزینه یا نوع استفاده از اینا در درون وجود داره و اینکه بالاخره این پولهایی که در کشورهای مختلف هست به کجا خواهد رفت و این گزینه های مقامات امنیتی و مقامات سیاسی کشور رو ممکنه، من مطمئن نیستم، بلکه ممکنه محدود بکنه اگر این آگاهی در ایران داده بشه. یکی اینه و شاید دومین بود این باشه که مقداری، و این به نظر من این حرف مسئولی که گفته که ما سپرده هایی داریم در کشورهای دیگه ولی خودمون میخوایم اینجا بمونه، به نظر من شاید پاسخ هسته یا شاکلید این معما اینجاست که بله، ایران سپرده هایی در کشورهای دیگه داره که نگه داشته، نه به خاطر تحریم ها، برای اینکه پیشنهاد هست که ایران یا توافق کرده در سالهای پیش که اینها رو دلار که منتقل کرده اونجا یا دلاری که انباشته شده تبدیل بشه به ارزهای بومی اون کشورها و حالا گرفتنش مقدار دچار اشکاله. مثلا در برخی از موارد ایران توافق کرده که این پولها اونجا بمونه و برابر سپرده های نفتی خودش که مثلا از اروپا منتقل کرد به این کشورها یه خط اعتباری بگیره و کالاهای اون کشور رو بخره. در این راستا این یک جوری هم مدیریت انتظار عمومیه و همین که به هر حال یک جوری این گزینه‌های نادرستی که در سال‌های پیش در مورد مدیریت و نگهداری درآمدهای نفتی بود یک جوری از پاسخگویی در مورد اونها گریز بشه.
همه کشورها در سایر نقاط جهان معمولاً سپرده هایی دارن، ولی خب وضعیت جمهوری اسلامی به خاطر شرایطی که داره و فعالیت هایی که انجام میده در سراسر دنیا که به خصوص کشورهای غربی فعالیت های بی ثبات کننده بهشون میگن، وضعیتی هستش که شاید معمولاً یک کشور نخواد، یعنی وقتی کشوری داره این موقعیت هست خودش سعی میکنه که سپرده جایی نداشته باشه که احیاناً بلوکه نشه. سوالی که اینجا پیش میاد این هست که اسم این نوع سپرده ها، اسم این پول هایی که الان در خارج از ایران قرار داره در بانک های خارج از ایران چیه؟ ما به اینها چی میتونیم بگیم؟
بله، این پرسش کمی پیچیده ایه به خاطر اینکه این پرسش هم بوده حقوقی داره، هم بوده اقتصادی و هم بوده بانکی و این ستا به طور خود به خود برابر با همدیگه نیستن.
منظورم اینه که شکل دسترسی جمهوری اسلامی به این منابعش چطوریه؟ اگر واقعا بلوکه شده نیستن، آیا میتونه راحت اونها رو برداشت کنه یا نه یک محدودیت هایی برای برداشتش گذاشتن اون کشورها؟
در برخی از کشورها یک محدودیت هایی هست، برای اینکه اون محدودیت هایی بود که اونها اون کشورها در انتظار این هستن که بودن، این انتظار بودن که به هر حال امتیازهایی از ایران بگیرن اگر ایران این پولها رو اونجا نگه میداره و این جا یا تبدیل به ارزهای عمومی بوده یا بخشی از این سپرده ها خرید کالاهای اون کشورها بشه. ولی یک بول دیگه که هست که اینجا ما واقعا در این گفتگو نگاه نکردیم اینه که برخی از این سپرده ها و اینها رقم‌های کوچک نیستن. جمهوری اسلامی اینها رو به نام بانک مرکزی یا بانک‌های مالی باز نکرد، اینها رو زیر نام افراد شخصی باز کرد، کسانی که بهشون اعتماد داشتن. و حالا یکی از مسائلی که هست اینه که لااقل در چند مورد ما می‌بینیم که اون کسانی که این حساب‌ها به اسمشون باز شد که در این در مالزی بود، در چند کشور، در لااقل در 7 کشورشون که من دیدم، اینها این افراد حالا حاضر نیستن که این پول‌ها رو برگردونن. در این 7 موردی که من میگم از کشور خارج شدن. این خودش پیچیدگی، یعنی این که ممکنه واقعا بانک مرکزی یا مسئولین ایران بخوان این پول‌ها رو برگردونن و چون افرادی که در اون زمان مورد اطمینان تصور می‌شدن نیستن در کشور و حاضر هم نیستن این پول‌ها رو برگردونن، خب این خودش باز کردن همین در به روی این پوزیشن ما چند سپرده در هر سپرده چند اندازه در چه کشورهایی داریم، این در رو باز میکنه که این پولهایی که حالا ما دادیم به حسابهای شخصی اینها چی به سرش خواهد میاد. لااقل من در دو مورد میبینم که مسئولین وزارت خارجه کانالهای رسمی رو استفاده کردن که این افراد رو برگردونن و این پولها رو برگردونن، ولی این خب خیلی خیلی هم زمان بر خواهد بود. لااقل ارزیابی من اینه که امکان موفقیت در این مورد بازگردوندن این افراد و این سپرده‌ها شاید کمتر از 30% باشه.
گفتگویی بود با مهرداد عمادی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
با گذشت یک هفته از اقدام رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا در بوسیدن ستاره فوتبال زنان این کشور در جشن پیروزی جام جهانی، جنجال‌ها پیرامون این ماجرا همچنان ادامه دارد. این موضوع نه تنها فوتبال و محافل ورزش را درگیر خود کرده، بلکه مباحثی چون حقوق زنان، فمینیسم و مبارزه با مردسالاری را پررنگ کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
دادگاه عالی جنایی در اسپانیا روز دوشنبه 6 شهریور اعلام کرد که تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده تا بررسی کند آیا اقدام رئیس فدراسیون فوتبال این کشور در بوسیدن لب‌های ستاره تیم زنان اسپانیا می‌تواند مصداق تجاوز جنسی باشد یا خیر. جنجال‌ها بر سر اقدام لوئیس روبیالس که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان آن را به صورت زنده تماشا کردند، از اسپانیا نیز فراتر رفته و فعالان حقوق زنان در سراسر جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. آقای روبیالس هر گونه تخلف را رد کرده است. او بارها در یک هفته اخیر اعلام کرده که این بوسه با توافق طرفین بوده و او قربانی ترور اجتماعی شده است. از سوی دیگر جنی هرموسو ستاره تیم ملی فوتبال اسپانیا اعلام کرد که هیچ رضایتی برای این اقدام نداشته است. با این حال فدراسیون فوتبال اسپانیا بعداً ادعای خانم هرموسو را زیر سوال برد و تهدید کرد که از او به دلیل دروغگویی شکایت خواهد کرد. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اسپانیا نیز روز دوشنبه و پس از جلسه طولانی در بیانیه‌ای از آقای روبیالس خواست که به دلیل رفتارهای غیرقابل قبولی که به وجهه فوتبال اسپانیا آسیب جدی وارد کرده، از سمت خود استعفا بدهد. پیشتر کمیته انضباطی فیفا رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا را به شکل موقت و به مدت 90 روز از کلیه فعالیت‌های فوتبالی منع کرده بود. اقدام آقای روبیالس با واکنش گسترده سیاستمداران در اسپانیا نیز مواجه شده است. ماریام مارتینز باسکونین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه مستقل مادرید، در همین رابطه به نیویورک تایمز گفته است که محکومیت فوری اقدام آقای روبیالس حتی توسط اعضای اصلی حزب محافظه‌کار اسپانیا نشان دهنده پیشرفت جنبش فمینیستی در این کشور است. اسپانیا در سال 2004 خشونت خانگی را به عنوان خشونت مبتنی بر جنسیت به رسمیت شناخت و در سال 2022 نیز دولت این کشور قانونی را تصویب کرد که هر رابطه جنسی بدون توافق را به عنوان تجاوز طبقه بندی می کند. پیشتر در روز جمعه اعضای تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در بیانیه ای مشترک گفتند که اگر مدیران فعلی فدراسیون فوتبال این کشور استعفا ندهند، دیگر برای تیم ملی به میدان نخواهند رفت. روز شنبه نیز برخی از اعضای کادر مربیگری تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در اعتراض به دفاع آقای روبیالس از اقدامش از سمت خود استعفا دادند. بسیاری در اسپانیا این لحظه را فراتر از فوتبال و نقطه عطفی برای حقوق زنان در این کشور خطاب می کنند. میسال رودریگز، دیگر ستاره تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا نیز اخیراً کارتونی را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده که در آن دختر بچه ای از مادر بزرگش می پرسد جام جهانی را چطور بردید؟ و مادر بزرگ پاسخ می دهد که ما فقط جام جهانی را نبردیم. آنچه که بردیم بسیار فراتر از آن بود.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.